میارو گشام
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیتالله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. تا تو عباداتتون در این ماه مبارک رمضان قبول درگاه الهی باشه. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروزمون بررسی بحران داخلی رژیم صهیونیستی و چالش برای بقا در سرزمین‌های اشغالی هستش که در خدمت مهمانان بزرگواری هستیم که انشالله گفتگو رو با این عزیزان آغاز میکنیم. یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
طی ماه‌های گذشته و پس از به قدرت رسیدن تندروهای یهودی در فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی در بستری از بحران‌های داخلی فرو رفته است. این آشفتگی داخلی نه تنها تهدیدی برای سقوط دولت ائتلافی نتانیاهو و تندروهاست، بلکه تهدیدی برای بقای این رژیم نیز محسوب می‌گردد. این آشفتگی چنان عمیق شده است که از داخل اسرائیل نغمه ناامیدی از سالگرد 80 سالگی تأسیس این رژیم به گوش می‌رسد. به واقع بحران‌های داخلی ریشه در عدم مشروعیت و تنگنای حراس از بقای رژیم صهیونیستی دارد. از همین روی روز شمار نابودی رژیم جعلی صهیونیستی به شماره افتاده است و نماد این ادعا را میتوان در خیابان‌های تل آویو و سایر شهرهای صهیونیست نشین مشاهده کرد. مهمتر آنکه تقویت روزافزون جریان مقاومت و اراده ملت فلسطین برای آزادی سرزمین‌های اشغالی و انزوای تاریخی این رژیم روزافزون شده است. در این برنامه با بررسی این روند به این پرسش پاسخ داده می شود که بحران داخلی رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی برای این رژیم خواهد داشت.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. قبول باشه طاعت و عبادات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز. بنده هم آرزوی قبولی طاعت و عبادات همه مامانین عزیز رو دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. خب سوالا رو خب با توجه به موضوع برنامه آغاز میکنیم که شکل‌گیری بحران جدید در اسرائیل و اینکه حالا این چه رخدادی باعث این اتفاقات افتاد و پیامدهای این بحران چه چیزی هستش؟
بله، من اول اگر اجازه بدید ریشه سطحی این مسئله رو بررسی کنم، یه ذره ریشه عمیق‌ترش رو بذاریم بعداً، که این رژیم چه خاصگاهی داره و چه اتفاقی در آینده برای این رژیم احتمالاً شکل بگیره رو بذاریم برای آینده. ولی اینکه چی شد، الان سوال خیلی ساده، شاید مردم میخوام بپرسن که آقا چرا، چی شده که مردم، حالا مردم که نمیشه گفتش، که شهروندان رژیم صهیونیستی اومدن کف خیابون و الان به چی اعتراض، مثلا دعوا سر چیه، اعتراضشون به چیه؟ ببینید، یک، اولا که بدون نظام رژیم صهیونیستی یک نظام پارلمانیه و پارلمان قدرت اصلی رو داره. در این نظام یک مجموعه هست به اسم دیوان عالی که تقریبا، حالا بشه شاید برای که تقریب به ذهن باشه، مثل شورای نگهبانمون که قدرت این رو داره تمام لوایح دولت و پارلمان رو منتفی کنه. و این دیوان عالی 15 تا قاضی هن که انتصابی هن، انتخابی نیستن، تقریبا انتصابی انتخابی هن. و اینا تو این 75 سال سابقه رژیم صهیونیستی در قدرت بودن.
و از چه کسایی انتخاب میشن اینها؟ انتصاب میشن.
اینا یه روند انتصابی انتخابی داره که ذره حالا طولانی پیچیده است، ولی خب تأثیر میذاره. یعنی قطعا نخست وزیر و رئیس رژیم صهیونیستی در این تأثیر میذاره، اما چیزی که اینجا هست نحوه انتخاب اینا نیست، نحوه تفکر ایناست. ببینید ریشه در خود جریان صهیونیستی چند شکاف و گسل ایجاد شده که الان مفصل، الان سه تا گسل اصلی شما عرض بکنم. یه گسل اصلی که اونجا هست جریان مذهبی و جریان لیبرال سکولاره.
درست.
دیوان عالی کلن جریان سکولاره، لیبراله، یعنی مذهبی نیستن. مقابل اینا یه جریان مذهبی قرار دارن مثل خدای نتانیاهو. حالا من اینجا به اینا میگم آقای، دیگه ادب اسلامی ما حکم میکنه به اینا بگیم آقای، ولی خب شاید این
از جهت جنسیت،
آره، بیشتر این افراد وحشی قاتل اصلا آقا گفتن برای اینا آدم خودم اذیت میشه، ولی خب ادب اخلاق ایرانی اسلامی ما ما نمیشه. نتانیاهو جزء جریان مذهبی اسرائیل حساب میشه و دیوان عالی جریان لیبرال حساب میشه. اینا یه دعوای لیبرال و مذهبی دارن،
دعوای قدیمی است،
از یه شکاف از قبل بوده. دیوان عالی کلا یک جریان لیبراله و با مذهبی ها میونه خوبی نداره. اصلا دعوای اصلی که این داستان ها شکل گرفت فکر کنم سال 2021 با استعفای لیبرمن بود که یک جریان سکولار بود، وقتی دید که همه وزارت خونه ها دارن مذهبی ها میشن استعفا داد و این اتفاقات رقم خورد. یه دعوا اینه و جریان سکولار داره میمیره که آقای نتانیاهو یک قانونی رو برده، یعنی از اینجا شروع شد، یه قانونی رو داره میبره در که تصویب بکنه در پارلمان که اختیارات دیوان عالی رو بگیره. اینا میتونن هر لوایحی رو باطل کنن، حتی انتصابات رو. اینا یک چیزی دارن، یک مشاوران حقوقی دارن در اسرائیل که مشاوران حقوقی اسمش مشاوره ولی خیلی قدرت داره و خیلی جایگاه دارن.
زیر نظر کجاست؟
زیر نظر دیوان عالی. توی این طرح جدید نتانیاهو اینا میاد زیر نظر پارلمان و نخست وزیر و خلاصه یه خلعیدی میشه. این جریان خب اینو بر نمیتابه. خب این یه دعوای ظاهری داره. یه دعوای دیگه ای هم هست که برای جریان مذهبی و طیف آقای نتانیاهو خیلی مهمه، پرونده های قضایی نتانیاهوه،
که پرونده های فسادی که حالا در سال گذشته ایجاد
پرونده داره که چهار تاش خیلی جدیه، هم رشوه داده هم رشوه گرفته، استفاده از اموال دولتی کرده.
اینا برای خانواده‌اش هم پرونده هایی دارن.
آره، خانواده‌اش پسرش اینا پرونده دارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا میخوان که این دیگه بررسی نشه. خب و خیلی هم از این ناراحتن، یعنی خیلی از این اسرائیلی‌ها که آقا این اتفاق بیفته و اسمش رو گذاشتن خودشون کودتای سفید، که آقا این کودتای سفید اگر شکل بگیره دیگه دیوان عالی قدرت نداره و یک دیکتاتوری، یعنی ما از دموکراسی تبدیل میشه به دیکتاتوری. یعنی دعوایی که الان کف خیابونه اصلش اینه. اما ریشه ای هم داره که حالا ریشه این رژیم منحوسه که اتفاقات منطقه، حالا به جلوتر بریم عرض میکنم خدمت شما، اینا باعث میشه که مردم اسرائیل دیگه بریدن، یعنی یه اتفاقاتی داره شکل بگیره. حالا من یه بحث اعتقادی هم هستش که ما اعتقاد داریم بحث قدرت الهیه و دست انتقام الهیه که و قواعد تاریخه که این نظام رو داره میبره به سمت فروپاشی. البته من یه نکته ای رو اینجا باید عرض بکنم، اینو من خواهشم اینه که شنوندگان عزیز دقت بکنن. یه زمان ما میگفتیم که نظام بین الملل در حال تغییره. خب یعنی ما که میگفتیم یعنی جمع افراد علمی و در مجامع علمی مطلب بیان میشد. چند سالی مسئولین کشورهای مختلف اینو بیان میکنن، یعنی از جمع از فضای آکادمیک اومده تو فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری. یه مدت میگفتیم آقا آمریکا رو به فروپاشیه و رو هژمون آمریکا و این نظم جهانی داره تغییر میکنه. یه مدت میگفتیم که آقا اسرائیل رو به فروپاشیه. خب خیلی باور نمی‌کردن این روندها رو که این اتفاقات داره میشه شکل میگیره. الان یه دهی خیلی خوشحالن که اسرائیل رفت به سمت فروپاشی و که انقریب اسرائیل فروپاشی پیدا کنه. ببینید چه اون موقعی که ما میگفتیم این اتفاقات میفته و خیلی ها قبول نمی‌کردن، چه الان که خیلی از این ور پشتمون افتادن. ببینید روند علمی با فضا سازی ژورنالیستی و رسانه‌ای فرق میکنه. خب اون موقع خیلی‌ها میگفتن نه آقا اینا ثابتن، آمریکا مگه میشه، آقا فلان اصلا یک بوتی بود آمریکا، اصلا اتحادیه اروپا هم اینطور، یعنی جدایی اتحادیه اروپا اصلا باورشون نمیشد. یعنی من دیروز داشتم خبری میخوندم که هلند و آلمان دارن ارتش مشترک تشکیل میدن و این یک اصلا چیز اتفاق خیلی جالبه. الانم ببینید این اتفاقات یکی از عوامل فروپاشی هست، ولی الان این با این اتفاقات اسرائیل قطعا به فروپاشی نمیره. این تصوری که ما فکر میکنیم که الان اسرائیل هفته آینده فروپاشی پیدا میکنه، نه اینجوری نیست. خیلی از اینایی که الان معترضن ببینید با پرچم اسرائیل معتقدن به اسرائیل، اما اینا یه طرحی داشتن که حالا در ادامه عرض میکنم به عنوان برای از ببردن ایران به عنوان مرگ از طریق هزار جراحت یا هزار خنجر، و الان داره سر خودش رو اتفاق بیفته. به نظر میکنه از خنجرهای عمیقی که اسرائیل خورده همین درگیری های کف خیابونه که هویدا کرد که وضعیت درونی سیستم اسرائیل چه شکلیه.
الان اوضاع خود نتانیاهو با توجه به این قضایا به چه صورتی هستش؟ آیا به نظر شما این حالا دولتش ادامه پیدا میکنه یا منجر میشه به اتفاقای دیگه؟ که با توجه به ما میبینیم که هر روز داره به ابعاد خلاصه اعتراضات مردمی افسوده میشه و خب خیلی هایی که شاید مثلا هفته های گذشته به خیابان نمی اومدن الان اومدن و خیلی هم دیگه به صورت علنی دارن مخالفتشون رو اعلام میکنن.
ببینید ما در حالا من چون یه دستی کوتاهی هم بر آینده پژوهی دارم، در آینده پژوهی ما پیشبینی میکنیم، پیشگویی نمیکنیم، غیبگویی نمیکنیم.
ما همچین چیزی میخوایم از شما.
آره برای مخاطبی دارم از ما. مثل هواشناسی دیگه، هواشناسی هرچی هم نزدیکتر میشه پیشبینی رو بهتر میاره، فردا رو هوا رو بهتر میگیره تا هفته بعد، تا ماه بعد، تا سال بعد. و ممکنه یه وقتی هواشناسی میگه آقا بارون میاد نمیاد.
بله.
ببینید در عرصه سیاسی اجتماعی این تازه خیلی حساس‌تر و بحرانی‌تر. شما مثلا ببینید در 24 ساعت وزیر دفاع یا وزیر جنگ اینا استعفا میده، بعد از دوباره معذرت خواهی میکنه. اینا یه آیتماییه که تأثیرگذاره. الان یه اتفاقی که داره میفته، من دارم میبینم که جریان مذهبی اسرائیل هم داره کف خیابون داره یارکشی میکنه. یعنی اینا میگه حالا که اینجوری ما هم آدم رو میاریم کف خیابون. خب یه نکته خیلی مهم، یا پلیس و نیروهای نظامی دارن میرن به یک سمتی که خشونت بیشتر.
آماری داریم که مثلا طرفدارای حالا اون طیف مذهبی بیشتر هستن یا این لیبرال ها؟
من ندارم، یعنی من نمیتونم چیزی بگم، ولی آمار ببینید پارلمان اسرائیل 120 کرسی داره، 61 نفر، یعنی 61 کرسی رو یکی بیاره کابینه رو تشکیل میده
یا ائتلاف.
الان دقیقا با همین حدوده 60 این طرف ها 65 تقریبا نسلسه. من از آمار پارلمان این شکلی میگم. حالا رژیم صهیونیستی رژیم بسته خیلی حرفا رو نمیذارن اتفاق بیفته، یا مثلا مهاجرت های معکوس، یا رژیم امنیتیه و شهروندای اونجا همه به نوعی نظامی حساب میشن. یعنی اینا هم نظامی هن. و خیلی وقتا حتی اگه آماری هم در بیاد نمیشه بهش اطمینان کرد، ولی آمار کرسی‌های پارلمان نصف نصفه تقریبا، یعنی در طول این چند سال اخیر این شکلی بوده. اما پیشبینی من برای کوتاه مدت، پیشبینی من ببین چند حالت متصوره دیگه، چند سناریو. من حالا سناریوهاشو میگم، اگر وقت بشه ترندها یا روندهای کلان، روندنگاری این داستان رو بیان کنیم. یه سناریویی که خب نتانیاهو کوتاه بیاد که یه باخته براشون، یعنی باخته
تا الان هم کوتاه اومده به هر حال، تعویق انداخته،
تعویق انداخته، ولی اینا دارن میبرن جلو که این قانون رو تصویب کنن. هم میخوام بگم که بازی باخت باخته برای اینا، یعنی اینه که اگر کوتاه بیاد که باید بره تم به محاکمه بده و خیلی اتفاقات دیگه ای به این شکل بگیر. اگر کوتاه نیاد و عرض بکنم خدمت شما که وایس درگیری کف خیابون همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و باز بازی باخت باخته. ولی من احساس میکنم که در این برهه کوتاه این داستان به نوعی بعد از اثرات سنگینی جمع بشه. البته اینجا من یک پرانتزی رو میخوام باز بکنم و یه اتفاقی رو بیان کنم، اونم اینه که ممکنه اتفاقات بیرونی بر جریان داخلی اسرائیل تأثیر بذاره. ببین اسرائیل یک کشور بحرانزا و بحرانزیه و هم بحران درون سیستم خودش ایجاد میکنه، هم با بحرانهای بیرونی که برای خودش معمولا ایجاد کرده بحرانهای درونی رو سرپوش گذاشته. یعنی اومده یه جنگی اتفاق افتاده، اما اتفاق اخیری که تو این جنگ اخیر شکل گرفت خیلی چیزی که جالب بود، اولا که حمله پیشدستانه از طرف نیروهای فلسطین بود، یعنی اینو حمله کرد
درسته
چون به مسجد الاقصا این شکل. دومین اتفاقی که افتاد و جای چیز تأمل داشتش در این حوزه اینی که در داخل در 10 کیلومتری تل آویو می‌بینید بعضی شهرها که 70 سال اشغال اسرائیل اینا شروع کردن، مانند کرانه باختری مثل جنین و نابلس اینا هم اومدن، یعنی کشورهایی که 70 سال اینا پایگاه امنیتیشون بوده. لذا الان اتفاقی که میفته ممکنه جنگ بیرونی هم به داد اینا نرسه، خب یعنی ممکنه حتی یه جنگی هم شکل بگیره و به داد اسرائیلی‌ها نرسه. اما اینم یه سناریوی دیگه، یعنی سناریویی که حالا من اسمش رو میذارم خاموش کردن آتش با بمب. آتش نشانو یه وقتی جنگل که آتش میگیره یکی از کارهایی که میکنن اینه که یه بمب میره اونجا منفجر میکنن. این بمب باعث میشه که چند ثانیه خلأ ایجاد بشه و اکسیژن گرفته بشه، این آتش رو خاموش میکنه. اینا معمولا این کار رو میکنن، ولی ممکنه این بمب خودش اثرات منفی بیشتری بشه. اما در میان مدت و بلند مدت روند فروپاشی و اضمحلال جریان صهیونیستی و رژیم منحوس صهیونیستی به نظر من شکل میگیره و نسل ما و هم نسلای ما این رو خواهند دید. یعنی من برای یک دهه خیلی دورانی طولانی و دور پیش بینی نمی‌کنم، به نظرم تو همین چند سال اخیر اتفاق خواهد.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما. خب مهمان بزرگوار و عزیزی هم تازه به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، دبیر محترم اندیشکده روابط بین الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. تاعت عباداتتون قبول درگاه الهی باشه، در خدمتون هستم.
سلام عرض میکنم، تاعت عبادات قبول. انشالله که سال نو هم بر شما و بر شنوندگان محترم مبارک باشه.
بله ممنون از شما.
سلام هم خدمت مهمان عزیز دارم.
بزرگواری. خب با توجه به موضوع برنامه سوالی که از محضرتون داشتم، خب میدونیم که این دو قطبی شدیدی که داخل اسرائیل شکل گرفته بین رادیکالیسم یهودی و صهیونیست ها، میخواستم یه تبیینی داشته باشید از پیام این اتفاقی که افتاده و بفرمایید که حالا این چه رویدادهایی رو ما در آینده شاهدش خواهیم بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اسرائیل، اصلا اونایی که بنیانگذار اسرائیل بودن فکر نمی کردن که یه روزی رسه، حتی در حوزه سیاست، نه در حوزه فرهنگ یا نه در حوزه ایدولوژی، سیاست دو قطبی ایجاد بشه. اونا طرحی که آورده بودن که رژیم اسرائیل رو شکل بدن، علاوه بر این که اسکان یهودیان بود، ولی طرحهای بزرگ از نیل تا فرات داشتن و همچنین یک حکومت و یک دولت الگو و نمونه در نظام منطقه خاورمیانه که خلاصه اهل تعامل باشه، اهل تحمل باشه و روی این پایگذاری کرده بودن. و تو این چند دههی که تقریبا نزدیک به 80 سال یک از عمر اسرائیل میگذره، همونطوری که استاد محترمم فرمودن، سعی کردن که اختلافات داخلی رو با توجه به ناامنی ها و شورش هایی که علیشون در داخل صورت میگیره یا حتی تهدیدهایی که از بیرون علیشون شکل میگیره پوشش بدن. یعنی اینو سعی میکردن که به شدت پوشش بدن و بروز نکنه. از اون طرف یک قطبندی و شکافهای سیاسی اجتماعی در داخل اسرائیل بود که اینا نتونستن این شکافها را چیکار بکنن، حلش بکنن، از جمله شکافهای فرهنگی و شکافهای اجتماعی. یعنی از تمام ملیتهای دنیا یهودیان کوچ دادن به داخل سرزمینهای اشغالی. اینجا بایستی حالا ضمن این که اصلا رژیم صهیونیستی عدالت نمیدونه، اشغالگر اینا، ولی بین خودشون یه عدالتی برقرار میکردن، بین اقسام یهودیایی که وارد میشدن و از مجموعه کل این قومیت ها و کل این فرهنگ هایی که اومدن در رژیم اسرائیل و صهیونیستی را شکل دادن و در سرزمین های اشغالی، اینا اومدن دو حزب قدرتمند تشکیل دادن برای اداره کشور و برای اقناسازی و یه زندگی ایدئال آرمانی برای همه کسانی که میان تو این سرزمین. وقتی که اومدن تو این چند سال اصلا هیچ بروز اختلافی بین سران نبود، اصلا شما احساس نمی کردی و هیچ اطلاعاتی هم بیرون درز نمی کرد که جامعه در سطح هرم سیاسی اسرائیل اینها همدیگر را تحمل نکنند و خلاصه علیه همدیگر اقداماتی رو انجام بدن.
بین سران میفرمایید یا خود مردم هم همینطور
هم
بوده؟
هم مردم و هم سران. درست. هر دو، یعنی هم سران و هم مردم. هم در مورد مردم توضیح میدم و هم در مورد
بله.
سران. در مورد مردم، برخی از اینها الان احساس بی‌عدالتی میکنن چون به آدمای انسانهای درجه دو و درجه سه تقسیم شدن و تو ساختارهای سیاسی اقتصادی و حتی تو ساختارهای امتیازات اسکان اینها هم به اینها توجه اونچنانی نشده. اما برخی از این احزاب و برخی از این افراد اونقدر مندگار شدن و نیروهاشون پیر شد که دست به جوانگرایی هم نزدن. یکی از اختلافات اصلی که بین آقای نتانیاهو و دیگر احزاب هست اینه که من بمانم، یعنی همه اسرائیل برای منه و وجود اسرائیل برابر با وجود من، اگر من نباشم خلاص اسرائیل چیه؟ نباشه. به همین علت اون بحث تفکیک قوا رو هم چیکار میکنه؟ نادیده میگیره و سعی میکنه که دخالت بکنه در حوزه قوه قضاییه و امتیازاتی رو بالاتر از امتیازاتی میخواد که سایر نخست وزیرها و سایر شخصیت‌ها اینا داشتن. و با توجه این که حالا دوستان هم میدونن، مردم هم میدونه، کارشناسان هم میدونن فساد اقتصادی و اداری که آقای نتانیاهو دامنگیرش شده، این تفکیک قوا رو که میخواد به سمت حوزه سیاست و به سمت نخست وزیری سوق بده و اهرم قدرت بیاره تو این که دادگاه نتونه بدون اجازه دولت کاری رو انجام بده یا محاکمه ای رو انجام بده، نتیجه این میشه که دیگران خلاصه سعی میکنن میگن که اگر این اتفاق صورت گرفت احتمال داره که به سمت مادام العمری هم پیش بره، یعنی سعی بکنه که خودشو و جناشو قوی بکنه و بازی رو به دیگران نده،
یه سلطنتی داشته باشه.
آره یه سلطنتی. حالا حتما که مثلا شاید این تصور نیاد که، ولی علائمش اینه. شما میبینی به غیر از نتانیاهو تو این چند سال هیچ کسی را اجازه تشکیل کابینه تو حزب چیه؟
نداده.
بله. و سایر اعضا من به این نتیجه رسیدم فوراً دولتشو بی‌ثبات میکنم و دولتش ساقط میشه.
حالا غیر از این بحث دوستمونم اشاره کردن جناب آقای ترابی که حالا بخشی از این اتفاقی که افتاد به دلیل این بود که میخواستن که حالا جلوی محاکمه خود نتانیاهو فرزندش و خانوادهش رو بگیرن. علت دیگه هم داره این قصه که حالا اینقدر اصرار دارن که این اتفاق بیفته و در این حوزه هم قدرت دست مجموعه نتانیاهو باشه؟
ببین نتانیاهو کاری که انجام میده، هم سعی میکنه که خود خودش و خانوادش حفظ بکنه، هم سعی میکنه که حزبشو، یعنی دیگر احزاب یا حتی ارتشو، شما دیدی که فرمانده ارتش و وزیر دفاعش اینها موضع گرفتن و بعضی هم برکنار شدن. خلبان ها هم اومدن اعتراض کردن، یعنی بقیه رو نادیده میگیره و سعی میکنه که خودش بمونه، یعنی موندن خودش رو اولاتر از همه اتفاقاتی که در درون اسرائیل داره میفته. و این هم نتیجه این میشه که یه نوع فردگرایی در اسرائیل داره خودش نشون میده. و شما به عنوان یک کارشناس وقتی میدیدید در 10-15 سال پیش حتی در خود دانشگاه های منطقه خاورمیانه، حتی اون کسانی که ضد اسرائیل هم کراسی رو نشون بدن و جابجایی قدرت و با تحمل و با مسالمت‌آمیز اسرائیل و بعضا ترکیه رو مسالمی زدن.
بله.
میگفتن آرشتی داشته، ولی الان تو خود اسرائیل نشون میده که این جابجایی قدرت در چند سال آینده حتما با ضرب و گلوله و با خشونت و با خلاصه هرج و مرج اینا صورت خواهد گرفت. یعنی این طرف حاضر نمیشه که شکست شه بپذیر، زیاد خواهیشو تو حوزه های مختلف میخواد. و ضمن این که اشاره کردید برای جلوگیری از محاکمه خودش و خانوادش اینا هست، ولی یه نوع هم ماندگاری حزبش و ماندگاری اون طرفدارانش که خلاصه منظومه قدرت همراهش هست.
بله، ممنونم از شما. خب جناب آقای ترابی، صحبت های جناب آقای عبید رو شنیدیم. با توجه به این بحران داخلی می‌خواستم ببینم که تأثیر این فرایند بر انزوای رژیم صهیونیستی و تقویت جریان مقاومت رو می‌خواستم یه تبیینی داشته باشید که چقدر تأثیرگذار هستش در این موضوع.
بله چشم، منم به نام خودم خیر مقدم از کنم خدمت های دکتر، شاگردی میکنیم محضریشون. من در اول اجازه بدید در تایید فرمایش های دکتر یه مطلبی بگم. من یاد ایشون مثالی زدن از عدالت، یاد یه سخنرانی از رادیو گوش می‌دادم از آقای آیت الله جوادی آملی. ایشون مثالی می‌زدن، می‌گفتن دزدا وقتی دزدی می‌کنن هم در بین خودشون عدالت دارن، یعنی بحث عدالت می‌گم، یا میان دزدی می‌کنن ولی وقتی میان اونجا می‌خوان تقسیم کنن باز با عدالت میان، یعنی سعی می‌کنن که عدالت، حالا هر کی یه سهمیش ممکنه برابر نباشه. و وقتی نباشه خود اون جریان دزدها راهزن‌ها نمی‌تونن سر پا بمونن. و این قاعده الهیه. ببینید جریانی که داره در اتفاق میفته، حالا من یه ذره ریشه‌ای‌تر بخوام بررسی بکنم جریان غرب، جریان صهیونیستی رو، خب اتفاقی داره میفته اینا، یه چیزی که به عنوان مثال عرض بکنم، یه قانونی رو سال 2019 بردن تصویب کردن که آقا فقط یهودی‌ها میتوانن سرنوشت و تأثیرگذاری در سرنوشت اسرائیل داشته باشن، که صدای دروزی ها هم در آوردن که خیلی هاشون فرمانده بودن، یعنی فرمانده های پلیس رژیم صهیونیستی همین دروزی ها بودن.
بله.
که این اصلا یه آپارتاید، یه عرض بکنم خدمت شما، تفکیک
نژادی
خیلی هویداییه که دو این سیستم داره شکل میگیره و این محکوم به شکسته. و این قاعده یه که کشوری جایگاهی که یک یونیت سیاسی که بر اساس ظلم شکل گرفته باشه این میره به این سم. اما در پاسخ به سوال شما، تو هم میخواستم به این مسئله بپردازم، یکی از اتفاقات اخیری که من دارم به عنوان یک پژوهشگر این مسئله رو پیگیری میکنم و برام جالب بوده اینه که این چند سال اخیر به خصوص بعد از مرگ هلاکت آریل شارون، حالا داخل پرانتز یه چیزی بگم، اینا در پیشگویی‌های خودشون داشتن که بعد از مرگ فردی با مشخصات آریل شارون شکست‌های یهودی‌ها شروع میشه. به خاطر همین تا 7 سال آریل شارون رو مرگ زندگی نباتی داشتن، میرفتش توی کما، فکر می‌کردن که اگه اون زنده بمونه این شکل. حالا پرانتز ببندم برگردم. بعد از مرگ آریل شارون من وقتی دارم بررسی میکنم و این که حالا مثلا شما تاریخ این 75 ساله اسرائیل، مثلا کسایی مثل بن گوریان یا کسایی مثل افرادی که تاثیرگذار بودن، یک نقش پدری داشتن برای این جریان، مانع این اتفاقات میشد که این شکل بگیره. یکی مسئله خلأ یک کسی که حالا کاریزمایی داشته باشه که اینا ازش حرف بشنون. دو، اتفاقات و روندی که آقای نتانیاهو رقم زده. من حقیقتا وقتی نتانیاهو از دوباره اومد خوشحال شدم، مثل ترام، یعنی به نظرم الان ترام در آمریکا روند فروپاشی آمریکا رو خوب بهتر به نفع ما، تا مثلا نتانیاهو همینطور، یا که مثلا کسی دیگه. آقا هم فرمودن که آقا یکیشون بیاد با سرعت بیشتر، یکیشون حالا سرعتش شاید پایین‌تر باشه. یکی از اتفاقاتی که افتاده، مثلا همین مثالی که عرض کردم در حوزه قانون یهودی سازی، یا یکی از کارهایی که افتش گرفته شهرک سازی هایی که اینا انجام دادن. الان اتفاق جالب که دارم میبینم، اروپا و آمریکا به طور سیستماتیک و ناخودآگاه نمیتونه اینجا نقش داشته باشه، یعنی بیان اینجا رو جمع کنن، چون اسرائیل برای غرب به خصوص آمریکا جایگاه حیثیتی داره. و یه اخباری من خیلی برام جالبه چون حالا من کلمه یهودی ها رو نمیخوام استفاده کنم، به نظر من یه بار تو همین رادیو گفتگو یه برنامه‌ای با موضوع نفوذ داشتیم، من یه گزاره‌ای رو عرض کردم که به نظر من بزرگترین نفوذی که یکی از بزرگترین نفوذهایی که اگر بگم سه تا نفوذ اصلی در تاریخ بشریت داشته باشیم، نفوذ در جریان یهوده، یعنی صهیونیستایی که با شیطان معامله کردن و خودشون رو به شیطان فروختن، اومدن در دین یهود نفوذ کردن و تحریف